همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ گروه ادب و هنر.
سلام، یک بار دیگه با برنامه هفت اورنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. سرناسازی در ایران نه تنها محلی بلکه قدیمی است. در اشعار شعرای ایران بسیار نام سرنا آورده شده است. این ساز در سیستان و بلوچستان، خراسان، لرستان، کرمانشاه، ایلام و دیگر مناطق لکنشین از دیرباز رواج داشته و حتی امروزه نیز در مجالس شادی و به هنگام خواندن ترانه‌های محلی این نواحی به کار می رود. در نواحی لکستان، حد فاصل استانهای کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان، سرنای کوچک و در نواحی بختیاری، سرنای بلند برای مراسم شادی و غم و سرنای کوتاه بیشتر برای مراسم غم معمول است. سرنای محلی معمولاً با دهل نواخته می شود. در میان سرنا نوازان مشهور ایرانی می توان از علی اکبر مهدی پور دهگردی، نوازنده نوروزنامه یا همان موسیقی هنگام تحویل سال نو، و نیز رضا مریدی دلفان و شامیرزا مرادی مشهورترین نوازنده سرنای کوچک نام برد. برنامه هفت اورنگ با حضور جناب آقای دکتر داوود داوودی، باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی، اختصاص داره به ثبت ملی ساز و دهل، مقام‌های سرنا در مناطق لکنشین در سازمان میراث فرهنگی کشور که در سال 1396 در این سازمان مورد ثبت قرار گرفت. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام جناب موسوی و سلام به تمام شنوندگان برنامه هفت اورنگ. در خدمت شما هستم با پرونده ساز و دهل یا سرنا و دهل، مقام های سرنا در مناطق لکنشین که به شماره 1563 در اسفند 96 با گستری جغرافیایی استانهای لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان با همکاری آقایان احسان عبدیپور، عرفان مریدی و اسدالله آزادبخت ثبت ملی شد.
ممنون که این واژه ها رو با تلفظ خودش میفرمایید.
حالا ما که واژه ها بار معنایی خودشون رو دارن، بله. و زمانی که خیلی از اینها فارسیزه میشن اون بار معنایی رو درست از دست خواهند داد. بنابراین تمام تلاش حداقل بنده این هستش که لفظ خود بومی رو به کار ببرم برای این واژه ها.
آقای دکتر، ساز دهل و سرنا که مورد ثبت ملی قرار گرفته فکر میکنم یکی از سازهای پایه‌ای باشن. هر کدوم از اینها یه بخش عظیم یا به نوعی ستونهای اصلی موسیقی لکنشین، مناطق لکنشین رو تشکیل میدن. ابتدا یه توضیح بفرمایید در مورد خود شاخصه های موسیقی لکنشین.
جناب موسوی، قبل از اینکه بحث در مورد سرنا و دهل یا به قول لکها ساز و دهل رو شروع کنیم، من از شما و شنوندگان عزیز اجازه میخوام که با کلام استاد فریدون شهبازیان، رهبر ارکستر ملی،
بله،
در خصوص موسیقی لکی صحبتام رو آغاز کنم و به صورت مختصر دستبندی کلی هم از موسیقی لکی داشته باشم. در مهر ماه سال 95 در فرهنگسرای عرصباران برنامه تحت عنوان خونیاگران سرزمین مادری برگزار شد و یکی از سخنرانان مراسم آقای فریدون شهبازیان بودند که در سخنانی تا حدودی به ابعاد موسیقی لکی اشاراتی کردند. ایشون در اون سخنرانی میگن که موسیقی لکی تا کنون به طور کامل معرفی نشده، رسانه‌ها کمتر به اون پرداختن و به نوعی اصیل‌ترین و بدیع‌ترین موسیقی منطقه و کشور هست. اطلاق لفظ بدیع‌ترین و اصیل‌ترین رو به این خاطر میدونه که شگفتی شنونده رو برمی‌انگیزه و گاهی رنگ و بوی چند هزار ساله داره که متاسفانه داره به فراموشی سپرده میشه. گفته های اساتید بزرگی مثل آقای شهبازیان، محمد رضا درویشی، حمید رضا اردلان همه بیانگر اهمیت موسیقی لکی هستش. موسیقی لکی رو به طور کلی میتونیم به پنج بخش تقسیم کنیم. یک بخش آینی هست که آقای شهبازیان گاهی اسم خانقاهی رو هم به اون اطلاق کرده. موسیقی بزمی و سور هست، موسیقی چمریانه یا سوگ هست، موسیقی حماسی هست و موسیقی کار و موضوعات اجتماعی رو داریم. سازهای مورد استفاده در لکستان سرنا و دهل هست که خیلی اهمیت داره در این مناطق با مقامهای متعدد. تمیره یا تنبور هست، ولور و دوزله هست و میوکش و تومک یا همون کمانچه و تنبک. در واقع اینها شاخصه های کلی از موسیقی لکی در واقع به شمار میان.
درست. نام آقای شهبازیان رو بردید، یادم هستش اتفاقا در مورد همین موسیقی نواحی سالها پیش موسیقی فیلم سینمایی شیر سنگی رو ساخته بودن که انتهاش یکی از همون ترانه هایی که در قوم به اصطلاح بختیاری، حالا با لکمی تفاوت میکنه، از اون بهره‌مند شده بودند و بی اندازه از این پتانسیل تونسته بودن استفاده بکنن. و میبینیم که کسانی که آهنگسازهای بزرگ کشور هستن چقدر میتونن بهره‌مند بشن از موسیقی نواحی، از همین سازهایی که شاید به ظاهر ساده هم باشن و ولی میتونن واقعا یک قدرت شگرفی رو انتقال بدن.
کاملا درسته، چون موسیقی نواحی در واقع پایه‌های موسیقی ایرانی هستن و موسیقی ملی ما هم چیزی فراتر از موسیقی اقوام نیست.
خب اگر بتونیم در این قسمت همین تیتراژ پایانی فیلم سینمایی شیر سنگی رو که آقای شهبازیان اون رو ساختند رو بشنویم، فکر می‌کنم خیلی خوب باشه. این رو به اتفاق میشنویم، باز خواهیم گشت و گفتگومون رو با جناب آقای دکتر داوود داوودی در رابطه با ثبت ملی دهل و سرنا ادامه خواهیم داد.
مر جنگه خدا دونه جنگ توفنگه، مر زوره خدا دونه دورش ناجوره، مر اوگو خدا دونه جنگ برنادی، مر اوگو خدا دونه جنگ برنادی. شادو وی آلیا خدا دونه پی داره خدا دونه لاشه حرامی مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ دونه دستم به شاله لاشم با خود ببر خدا دونه برنو حلالت مر او بی مر او بی خدا دونه جنگ برنو بی مر او بی مر او بی خدا دونه جنگ برنو بی دشمن کل پوست خدا دونه لنگاس ملاری نه تری جنگ بکنه خدا دونه با بختی یاری مرزوره مرزوره خدا دونه دارست ناجوره مرزوره مرزوره
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر داوود داوودی باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی هستیم در رابطه با ثبت ملی دهل و سرنا در مناطق لکنشین. آقای دکتر داوودی، در مورد خصوصیات موسیقی لکنشین، مناطق لکنشین توضیح فرمودین و اینکه به هر حال چه شاخصه هایی دارن. آقای دکتر داوودی، وقتی نگاه میکنیم به ساختمان ساز دهل و همینطور سرنا، میبینیم که یکی ساز کوبه‌ای است، پوستی کوبه‌ای، و دیگری سازی بادی هستش. در مورد پیشینه و تاریخچه این دوتا ساز که یکی کوبه‌ای یکی بادی هست، اصلا چیزی در دسترس هستش؟
بله، شواهدی رو داریم. در ایران کهن‌ترین شواهد سازهای بادی و کوبه‌ای هم خانواده با سرنا و دهل رو شاید بتونیم نقش مهر به دست آمده از چغامیش خوزستان با تاریخ بیش از 5000 سال در نظر بگیریم. در دوره‌های بعد، به ویژه در دوره ساسانی هم، بر روی نقش برجسته طاق‌وسان در کرمانشاه و یا ظروف فلزی ساسانی موجود در موزه ایران باستان میتونیم پیشینه این سازها رو مشاهده کنیم که نشون میده در ایران از گذشته های دور در واقع مورد استفاده بودن در فضاهای مختلف.
جالب اینه که این دوتا ساز، به ویژه این دوتا ساز، تأکید میکنم، هم در مراسم شادی و سرور مورد استفاده قرار میگیره، هم در مراسم غم و اندوه. و با اینکه خیلی ساختمان ساده ای دارند و ریتماشون به هر حال مشخص هست، ولی حال و هوای مخاطب رو عوض میکنن. این چه ویژگیه که
دقیقاً مخصوصا در مناطق لکنشین این نمود خیلی فراوانی زیادی داره؟ یعنی از بدو تولد تا مرگ این سازها همراه با انسان هستند. در مراسم شادیانه و اندوه نقش بسیار پررنگی رو دارن، مخصوصا در مراسم اندوه که با مقام‌های متعددی اجرا میشن و در واقع تسکینی هستن بر دل کسانی که کسی ازشون فوت کرده و با شنیدن این نواها ممکنه تلقین روحیه‌ای باشه و حداقل مقداری از اون اندوه کاسته بشه. بسیار پررنگ هست.
خیلی خیلی دوستانی که برای اون مناطق هستن واقعا با این سازها زندگی میکنن و میدونن، متوجه میشن عرایز بنده و البته نظر کارشناسی جناب عالی رو که چقدر از نظر تغییر و تحول درونی این نوای دو ساز که وقتی تراوش میشه میتونه تأثیر بگذاره و واقعا در حالت اندوه اونها رو منقلب میکنه. و حتی گاهی اوقات شاید در گذشته هم همینطور بوده که روحیه جنگاوری و حماسی مخاطب رو افزایش میداده و میتونسته به هر حال کاربرد داشته باشه.
دقیقا در مناطق لکنشین عجین بودن مقام ها با حالات رفتاری مردم در صحنه های مختلف شادی و عزا هماهنگی کامل داره که حالا من در ادامه حتما اشاره خواهم کرد به این موضوعات.
خواهش میکنم. خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه با حضور جناب آقای دکتر داوود داوودی، باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی، اختصاص داره به ثبت ملی ساز و دهل، مقام‌های سرنا در مناطق لکنشین در سازمان میراث فرهنگی کشور.
هفت‌ورنگ برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
همچنان در خدمت جناب آقای دکتر داوود داوودی، باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی هستیم در رابطه با ثبت ملی ساز دهل، مقام‌های سرنا در مناطق لکنشین در سازمان میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر، در اینجا از شما میخوام بپرسم که ویژگی‌های خاص ساز سرنا و دهل تو منطقه لکستان چی هستش؟ چیزی که باعث مجزا شدن نحوه نواختن این ساز در این منطقه با دیگر مناطق کشور میتونه باشه؟
بله، سرنا و دهل سازهای بادی و کوبه‌ای ان که در زبان لکی عنوان خودشون رو دارن و از گذشته های دور، از بد و تولد تا مرگ، با مقام های مختلف در زندگی مردم در جریان بودن. اشاره کردیم به این موضوع. هم خانواده این سازها در نواحی مختلف ایران با زبانها و گویش‌های مختلف وجود داره، مثل کرنا و دهل در منطقه بختیاری‌ها، مثل شیدی و تیموک بلوچ‌ها، پیغ و دهل کرمانچای خراسان، زرنا و دهل در مازندران و زرنا و دهل در کردستان. اما به لحاظ تنوع، تعدد و قدمت، مقام‌های ساز و دهل یا ساز و دهل لکی، سرنا و دهل لکی در واقع بی‌نظیر هستند و شاید به همین دلیل اساتید بزرگ موسیقی به موسیقی لکی عنوان بدیع‌ترین و اصیل‌ترین موسیقی کشور رو دادن.
یه نکته‌ای که میشه گفت، حالا پیوست صحبت جناب عالی که فرمودین آهنگسازها یا کسانی که صاحب نظر و پیشکسوت هستند در موسیقی ایرانی به این مباحث توجه میکنن، نقش کاربردی این نوع از موسیقی نواحی هستش که وقتی ما ورود میکنیم به این نوع از موسیقی ها میبینیم که در موسیقی دستگاهی هم میشه از اینها بهره مند شد. یعنی محدودیت، درسته یه جاهایی محدودیت دارند، اما به هر حال اگر به مناسبت و در نهایت سواد و دانش و احاطه از اونها استفاده بشه، خدا رحمت کنه مسعود بختیار خیلی کار میکرد و همین آقای شهبازیان و دیگر نوازندگان یا آهنگسازانی که اهمیت این موضوع رو دریافته بودند و تلاش کردند برای شناساندن. الان میبینیم خیلی کمتر شده و یا اگر هم انجام داده میشه، گاهی اوقات ترکیباتی صورت میگیره، یعنی این سازهایی که شناسنامه واقعا فراوانی در اصالت و هویت فرهنگی دارن در کنار سازهای غربی مورد استفاده قرار میگیره و اینجوری کمی لطمه زده میشه به این کارها. الان آسیب دیگری میشه نام بردش نسبت به کاربرد این سازها به جز این مواردی که عرض کردم خدمتتون، یا شما مخالف این هستین اصلا؟
خب ساز و دهل یا سرنا و دهل در مناطق لکنشین خوشبختانه رایج هست و خوشبختانه پرکاربرد. اما فرمایشی که شما داشتید به زحمتهایی که این عزیزان کشیدن در راستای معرفی موسیقی نواحی، من میخوام یه گریزی بزنم اینجا، استفاده بکنم از زمان و به در واقع افراد گمنام و در عین حال اساتید زمان خودشون اشاره کنم که متاسفانه به درستی این شناخته نشدن در سطح کشور. آقای محمدرضا درویشی، استاد محمدرضا درویشی، اگر اشتباه نکنم سال 93 به جشنواره آوازهای هندو اروپایی در روسیه دعوت میشن و از اونها میخواد که با خودش دو نفر رو به عنوان سورپرایز به جشنواره ببره. مقام های مور و هوری لکی در واقع شخصی به نام زندیاد براگوجر تهماسبی رو با خودش به روسیه میبره و در اونجا بین مرحوم براگوجر تهماسبی و پروفسور تران کوانگهای که در واقع یکی از خوانندگان بزرگ سبکای تووینیان هست و لقب شوالیه رو از کشور فرانسه گرفته، یک دوئلی شکل میگیره که پروفسور تران کوانگهای بر قدمت، دیرینگی و اصالت هوره دکی در واقع سهه میذاره، چیزی که آقای محمد رضا درویش این رو به عنوان خاطرات خودش در روزنامه هم چاپ کرده بود. ببینید موسیقی ما اینقدر قدرتمنده که امیدوارم در واقع عزیزانی، واقعا میگم شاید کسانی نیان جای امثال بزرگانی مثل استاد فریدون شهبازیان، استاد محمد رضا درویشی، حمید رضا اردلان مثل اینا کار کنن، ولی امیدواریم که کسانی باشن که با علم به موسیقی و علم به موسیقی نواحی بیان اینها رو معرفی کنن و داریم، از این دست افراد داریم. مثلا در زمینی مور و هوره ما الان در منطقه لکستان یک اسطوره‌ای رو داریم با نام انشالله صحرایی که امیدوارم بتونیم در فهرست گنجینه‌های زنده بشری هم ایشون رو ثبت حاملان میراث ناملموس به یونسکو معرفی کنیم و همچین پتانسیل هایی رو ما در منطقه داریم که امیدوارم به خوبی معرفی بشن.
بله.
مقام سوارشر
آقای دکتر، قطعه‌ای در مورد هورخوانی شنیدیم، توضیح بفرمایید چگونه است؟
قطعه‌ای که شنیدیم در واقع استاد شادروان براگوجر طهماسبی بودند که ذکر ایشون به میان آمد در واقع جشنواره آوازهای هند اروپایی در روسیه به همراه آقای محمد رضا درویشی. بله. رفته بودند در واقع سه مقام سوارچر، کویچر و در واقع شاباسچر، ایشون سه مقام رو اجرا کردن که شنیدیم.
کی فوت شدن؟
سال 93 و 94 بود اگر اشتباه نکنم.
چه مقدار الان از ایشون آثار ما داریم در دسترس که بشه بهش استناد کرد؟
ما داریم، افرادی رو داریم که خوشبختانه الان تقریبا میشه یه انقلاب فرهنگی
بله
در مناطق لکستان شروع شده، اینه که دارن ارزش موسیقی نواحی خصوصا مور و هوره رو به خوبی دارن میفهمن و به نوعی تلاش میکنن که اینها رو انتقال بدن. افراد متعددی رو داریم که در حال حاضر پیشکسوت همین اینها استاد انشالله صحرایی است که ما پرونده ایشون رو برای ثبت در گنجینه‌های زنده بشری تحویل سازمان میراث فرهنگی دادیم.
امیدواریم هر چه زودتر ایشون هم ثبت بخش گنجینه زنده بشری سازمان میراث فرهنگی بشن.
انشاءالله.
این برنامه هفت رنگ با حضور جناب آقای دکتر داوود داوودی، باستانشناس و پژوهشگر فرهنگی، اختصاص داشت به ثبت ملی ساز و دهل، مقام‌های سرنا در مناطق لکنشین در سازمان میراث فرهنگی کشور. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهای همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صفوان رحمتا للعالمین. کمپاشن
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220 485 220